أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در فصل دوم که سخن از حکم شرعی استخراج و معامله رمز ارزهاست، درباره این حکم بر اساس عناوین ثانوی بحث می‌کنیم. برخی با تمسک به بعضی از عناوین ثانوی که بر استخراج و معامله رمز ارزها مترتب می شود حکم به عدم جواز کرده اند. یکی از عناوین ثانوی عنوان ضرره. محصل این اشکال و شبهه رو خدمتتون عرض میکنم، دیروز این اشکال رو توضیح دادیم. محصل اشکال این است که کار با رمز ارزها، به خصوص معامله با اون یا بر آن، مستلزم ضررهای دفعی و تدریجی فراوانی است و از اونجا که ضرر در شریعت نفی شده، پس می توانیم بگیم رمز ارز هم مورد نفی یا نهی شارع قرار گرفته و لذا هم حرمت تکلیفی داره و هم حرمت وضعی، و معامله ای که بر این اساس صورت بگیره باطله. ضررها رو اجمالاً دیروز توضیح دادیم. غیر از ضررهای شخصی که به بعضی از اونها اشاره شد و ضررهایی که متوجه اجتماع می شود، ضررهایی هم به صورت تدریجی و پنهان و به مرور پدید می آید. از جمله ضررهای تدریجی و چه بسا غیر قابل لمس این است که سرمایه های کشور به جای این که صرف تولید و بالا رفتن توان اقتصادی بشود، صرف خرید دستگاه‌ها و ابزارهای مورد نیاز استخراج یا جابجا کردن رمز ارز میشه. انرژی فراوان و برق فراوانی که برای کار در این موضوع لازمه، این خودش یه ضرر کاملا جدی است. این که در دراز مدت میتواند تبدیل به یک معضلی در مورد اشتغال بشه، یعنی بیکاری، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و حتی خدماتی، این یه خسارت‌های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و تمایل به استفاده از این ظرفیت کم کم منجر به بیکاری و تعطیل شدن کارخانه ها میشه. لذا مجموعاً به واسطه ضررهایی که از رهگذر رمز ارز پیش می آید، معامله بر اون جایز نیست. خب این شبهه مثل برخی از شبهاتی که در گذشته مطرح کردیم در ناحیه کبرا مشکلی نداره. اینکه ضرر در شرع نفی شده یا مورد نهی قرار گرفته مسلمه. البته انظار پیرامون مفاد قاعده لا ضرر مختلفه. حدوداً 10 وجه و نظر در مورد این قاعده وجود داره. برخی اون رو نهی سلطانی و حکومی می دانن، مثل امام رحمت الله علیه و استادشون. برخی این رو نهی می دانند به اصطلاح به معنای نفی می دانند، ولی نفی حکم ضرری. برخی نفی حکم به لسان نفی موضوع می دانند، برخی به معنای نفی ضرر غیر متدارک می دانند. اختلاف در باره مفاد لازرر بسیاره. برخی این رو اساساً یه عنوان اولی ثانوی نمی دانند، میگن لازرر هم مثل سایر ادله مبین یک حکم اولی است و اونم نهی از اضرار به دیگران و تضییق نسبت به دیگران، که مختار ما در باب لازرر همینه. در بحث از قاعده لازرر ما به تفصیل در این باره بحث کردیم. خب اگر ما گفتیم لازرر اساساً به عنوان یک حکم ثانوی مطرح نیست، طبیعتاً استدلال به این به عنوان ثانوی دیگه جایی نداره، هرچند به عنوان اولی خودش میتونه مورد بررسی قرار بگیره. اما اگر ما ضرر را یه عنوان ثانوی دانستیم و این مفاد را پذیرفتیم، خب دیگه کبرا وضعش روشنه و بحثی نداره. انما الکلام فی الصغرا، که اون چه درباره ضررها و خسارتهای ناشی از رمز ارزها مطرح شده همگی جای اشکال و تأمل داره. یه اشکال اصلی که به طور کلی متوجه این شبه هست، یه پاسخ اصلی این است که اون چه از این خسارات و ضررها، چه دفعی چه تدریجی، چه فردی چه اجتماعی گفته شد، غالبا از ره گذر رمز ارز پدید نمیاد. اینها عوامل فراوانی داره که تا اون عوامل جستجو نشه و برطرف نشه، این اشکالات و خسارت ها حتی در فضای اقتصادی فعلی که رمز ارز هنوز شیوع پیدا نکرده وجود خواهد داشت. مشکلاتی که مورد اشاره قرار گرفت، مسئله کاهش ارزش پول ملی، مسئله خلق پول، اینها اموری است که برخواسته از طبع رمز ارز و منحصر در اون نیست. دیروز هم به مناسبت در اون بحث دیگر اشاره کردم که مسئله کاهش ارزش پول ملی به بسیاری از امور بستگی دارد و همین الان هم اون عوامل و اسباب تأثیر خودشون رو نشون دادن، در حالی که هنوز رمز ارز اونچنان گسترده نشده. یا مثلا خلق پول که خودش یکی از عوامل تورمه و باعث میشه که نقدینگی به شدت رشد بکنه، این اتفاقا با توجه به سیاست هایی که دولت ها در تنگناها پیش میگیرند، با پول های فیزیکی و نظام بانکی فعلی بیشتر اتفاق میفته. همین الان گزارش هایی که در مورد خلق پول و رشد نقدینگی که گاهی به وسیله خود دولت ها صورت میگیره، اونقدر بسیار و فراوان هست که خب واقعا جای هشدار و به یه معنا زنگ خطره. این ربطی به رمز ارزها نداره. این که ارز به حضور شما نظام اقتصادی آسیب می‌بیند، این که مشکلاتی در این رابطه پیش میاد باعث خروج سرمایه از کشور میشه، خب باز این هم به خصوص رمز ارز بستگی نداره، این هم عوامل دیگری داره. تازه برخی از اینها به عنوان اختلال نظام باید مورد بررسی قرار بگیرد، نه به عنوان ضرر. یعنی اون بخشی از آسیب‌هایی که مستشکل ذکر کرد، اینها در واقع به عنوان چیزی که موجب اختلال نظامه باید ارزیابی بشه. این که گفتن ضررهای تدریجی و خسارتهای پنهان را به دنبال داره، خود این هم اول کلامه و یه ادعاست. مگر استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار برای مبادله چگونه میتواند باعث تعطیلی کارخانه ها بشه؟ چگونه رمز ارز میتواند موجب رشد بیکاری بشه؟ اون چه در این رابطه میتوان ذکر کرد اینه که این یه جاذبه ای داره، ممکنه باعث بشه فعالیت های اقتصادی از نوع مولد به غیر مولد مبدل بشه. خب الان همین الان انقدر زمینه های کسب و کار غیر مولد فراهم شده، دلالی ها که الان یکی از مهمترین کارهای بسیاری از مردمه، همین خطر و همین نگرانی رو داره. تا زمانی که مشکلات در بخش تولید حل نشه، نگاه ها و سرمایه ها به سمت بخش های اقتصادی غیر مولد خواهد رفت و این البته خسارته، اما این به خاطر طبع رمز ارز نیست. یا مسئله بیکاری که مطرح میکنن، خب این خودش جای بحث داره، بالاخره این خودش یه کاره، این خودش یه اشتغاله، منتها اشتغال غیر مولده، مطلوب نیست. این باعث قوت و قدرت اقتصادی نمیشه، اما این فرق میکنه با بیکاری. ممکنه اصلا یه کشوری تمام بخش اقتصادی خودشو معطوف به خدمات بکنه، بالاخره این اشتغاله، لکن یه اشتغالی است که آسیب پذیره. اگر تولید تعطیل بشه، آسیب پذیری نظام اقتصادی رو بیشتر میده. در مورد ضررهای شخصی هم که مطرح کردن که ممکنه مثلا در محیطی که این شخص به استخراج یا تبادل رمز ارز مشغوله این مورد حمله قرار بگیره، به اصطلاح حمله 51% که یه عنوانی است در این محیط، همه چیز رو به هم بریزه، هکرها نفوذ بکنن و این باعث ضرر بشه. خب این احتمال اولا و ثانیا این احتمال در تمام مراکز و نهادهایی که از این فضا استفاده میکنن وجود داره. آیا ما میتونیم به خاطر خطراتی که ممکنه متوجه بشه بگیم اساسا استفاده از فضای دیجیتال ممنوعه؟ این مثل این میمونه که کسی بگه استفاده از وسیله نقلیه حرامه چون ممکنه تصادف بکنه تو راه. و این که اگر باشه که هیچ کاری انسان نباید انجام بده. همه این ضررها و خطرات در کنارش احتیاطها و ایمنسازی هایی باید صورت بگیره تا اینا رو به حد اقل برسونه. این کسی مثلا بگه که خب من مغازه نسازم چون ممکنه دزدی توش صورت بگیره، خب باید راه های سرقت رو به حد اقل رسون. این که دلیل نمیشه ما به خاطر این ضررها و خطرها بیاییم صورت مسئله رو پاک بکنیم. یا مثلا این که ممکنه کسی رمز اون کیف پولش رو فراموش کنه و به کلی اون مالش از بین بره، خب باید مراقب باشه، احتیاط بکنه، به نوعی این رمزها رو، این رمز رو از دست نده. لذا مجموعاً جایی برای این شبهه و اشکال به نظر نمیرسه. شبهه دوم، بله،
شما حق رمز ارز رو اینکه باعث ضرر نوعی بشه یا کارش ارز پول بشه یا اینکه اینو قبول دارید مطلق منحصر در این رمز ارز نمیرسه؟
نه، من میگم هر پدیده‌ای مخصوصا در ابتدای کارش ممکنه به خاطر نو بودنش و تجربه نشدنش ضعف‌هایی داشته باشه، چه اینکه وسایل نقلیه 100 سال پیش با الان کاملا متفاوتن. اون موقع چیزی به نام ایربگ نداشتن، الان دارن. اون موقع ترمزشون ترمز ABS نبود، الان هست. اون موقع صندلی ها و موتور، خیلی چیزها. خب اون موقع خیلی وقتا من یادم میگفتن ترمز زیر پا خالی کرد. خب کسی بگه آقا این وسیله داره باعث مرگ و میر انسان ها میشه، خب هرچی جلوتر رفته تجربه هایی که بشر اندوخته باعث شده اینها نقایص برطرف بشه. اینجا هم همینه، بخشی از اینها، این که من میگم به طبع رمز ارز بر نمیگرده، بخشی از اینها به خاطر نو بودن این پدیده است، تازه آمده، طبیعتا اشکالات و ضعف هایی داره، باید این ضعف ها در توسط اون مبدعین این برنامه ها کمتر بشه. بخشی از مشکلات باید با قوانین و مقرراتی که سازمان ها، نهادها، دولت ها، بانک ها میگذارند این برطرف بشه. بخشی از اینها عرض به حضور شما برمیگرده به احتیاط هایی که خود کاربران و استفاده کنندگان از اینها دارند، اینها باید مراقبت بیشتری بکنند. بنابراین وقتی این پدیده مثل سایر پدیده های دست ساخته بشر می تواند هم منافع و بهره هایی داشته باشه، هم می تونه مشکلات و مضراتی داشته باشد، ما نمی تونیم بگیم بیایم روی ضررها و خسارتها تکیه بکنیم، اونو برجسته کنیم، بگیم پس این اشکال داره. گفتم این مثل اینمونه که کسی بگه آقا چاقو خرید و فروشش حرامه، چون با این چاقو تا حالا در سال، همین امسال مثلا با این چاقو تا حالا 100 نفر کشته شدن. خب از اون بارم بگید با این چاقو چقدر کارهای مشروع و مباح یا لازم انجام شده، چقدر گوسفند سر بریدن که جناب عالی گوشتشو میل فرمودید. عرض به حضور شما، اشکال و شبهه بعدی اختلال نظام. باز در قالب یک قیاس شکل اول میتوان گفت معامله رمز ارزها یا استخراج اون موجب اختلال نظام و اختلال نظام حرامه، پس استخراج و معامله رمز ارز حرامه. ما در فقه یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام. منظور از نظام هم نظام سیاسی نیست، منظور از نظام یعنی نظام زندگی اجتماعی، یعنی این که امور جامعه درست پیش بره و به هر حال یک نظم و انضباطی برش حاکم بشه، چون هرج و مرج به هم ریختن نظام اجتماعی چیزی است که نه مطلوب عقلاست و نه مطلوب شارع. رمز ارزها به نظر این مستشکل موجب اختلال در نظام می شود. باز عمده در این استدلال یعنی در این شبهه و اشکال اثبات صغراست، چون حرمت اختلال نظام بحثی نداره. اما اینکه چرا رمز ارز موجب اختلال نظام می شود، دو نگاه و دیدگاه وجود داره. برخی معتقدند مطلقا رمز ارزها نظام اجتماعی و نظام زندگی بشر رو در این شرایط به هم میزن. برخی معتقدند در شرایط حاضر موجب اختلاله و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده جایز نیست. یعنی برخی برای حکم به حرمت عمد و وقت و نهایت تعیین کردن، برخی معتقدند این مشکلات به طور کلی وجود داره و طبع رمز ارزها چنین اقتضایی دارد. حالا اون مشکلاتی که از اونها به عنوان عوامل اختلال نظام یاد می کنند، چه حالا به صورت دائمی چه موقت، چیه؟ خب یه فهرستی از این امور در کلمات ذکر شده، بعضیا به مثلا چند عامل محدود اشاره کردن، بعضیا بیشتر، همون اموری که ما قبلا هم ذکر کردیم. پولشویی، قاچاق، کلاهبرداری این که خارج از نظارت بانک ها و دولت هاست باعث میشه نظام بانکی ضعیف بشه و در این فضا ضعیف شدن نظام بانکی موجب هرج و مرج میشود. این که عرض به حضور شما اختلال های بالفعل، یک سری اختلال های بالقوه هم دارد که مثلا میگن این باعث میشه در آینده به طور کلی نظام بانکداری برچیده بشه و اساسا از بین بره. مجموعه ای از این امور رو به عنوان عوامل و اسباب یا طرق اختلال نظام مطرح کردن. گفتم مسئله فرار مالیاتی مطرحه، ما اینا رو به شکل دیگری در بررسی حکم اولی مطرح کردیم. بله، اعانه بر اسم. ببینید دقیقاً یک سری امور تحت چند عنوان به عنوان مستند ذکر شده، همین امور به عنوان حکم اولی تحت عنوان اعانه بر اسم ذکر شده، برخی از این امور به عنوان ضررها و خسارتها ذکر شده که اینا در واقع باید ذیل این عنوان قرار بگیره، همینها تحت عنوان ثانوی اختلال نظام ذکر شده. اختلال نظام یه عنوان ثانوی است، هر چیزی که به نوعی موجب اختلال نظام زندگی بشر بشه از دید عقلا و شارع مردوده. خب کسی که با این طریق فرار مالیاتی میکنه، کسی که مثلا مؤثر است، موثر است، خودش را مؤثر نشان میدهد، قاچاق میکنه، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح و عرض کردم دیگه، حالا ما بخوایم فهرست اینها رو ذکر کنیم یه لیست بلند بالایی میشه. بنابراین حالا این در کنار مصرف بالای انرژی است. شما ببینید در همین تابستان که نیاز خانگی و صنعتی به مصرف برق بالاست، حالا یه بخش زیادی از انرژی صرف استخراج رمز ارز بشه، طبیعتا این هم در امور زندگی مردم اختلال ایجاد میکنه، هم به تولید آسیب میزنه. اختلال نظام مگه چیه؟ این هم میگه یعنی جلوه ها و وجوه مختلفی برای ایجاد اختلال در امر زندگی بشر از رمز ارزها پدید میاد که دیگه جایی برای جواز باقی نمیگذاره. حالا همطور که عرض کردم برخی معتقدند این مشکلات تا زمانی که سامان پیدا نگرفته، سامان پیدا نکرده، رمز ارز باید ممنوع باشه و اشکال داره، بعد از این که سامان پیدا کرد اون وقت مشکل برطرف میشه. بعضی ها معتقدن این مشکلات پایان یافتنی نیست، در هر حال رمز ارزها موجب مختل شدن زندگی انسان میشوند و به طور کلی باید ممنوع بشن. خب اینم یک شبهه و اشکال. این شبهه و اشکال هم به نظر مردوده. باز مثل دلائل پیشین ما در مورد کبرا بحثی نداریم، اما در مورد صغرا و اینکه استخراج و رمز ارزها موجب اختلال نظام بشود، این محل بحثه. اولا عنایت بفرمایید، همون پاسخهایی که در مورد دلائل قبلی به خصوص در مورد ضرر مطرح کردیم، اینجا هم جریان داره. یعنی تمام این مواردی که گفته شد، اینها اموری نیست که رمز ارزها به خودی خود مستلزم اون باشند. در مورد فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی، عرض به حضور شما تحت یک نظارت متمرکز نبودن، اینها هیچ کدام دلیل برای عدم جواز نیست، چون به عوامل مختلف بستگی داره. و نقض فراوان میشه برای ذکر کرد که با همین پولهای فیزیکی همین اتفاقات داره میفته، قاچاق، پولشویی، فرار مالیاتی. خب آیا اینا باعث میشه بگیم مبادله با مثلا پول فیزیکی یا پول مجازی و الکترونیکی مثلا جائز نیست؟ این قطعا نمیتونیم یه همچین سخن و مطلبی رو بگیم. پس همون پاسخی که چه در فصل اول و چه در فصل دوم در مورد این اشکالات دادیم، چون این اشکالات در گذشته با عناوین دیگری هم طرح شده، همین رو اینجا ذکر میکنیم دیگه، برای اینکه تکرار نشه احاله میدیم به اون مطالبی که در پاسخ به ادله گذشته بیان کردیم. ثانیاً عده‌ای بر این عقیدند که با تقویت رمز ارزها مشکلات بسیاری رو میتونن حل کرد. میخوام بگم حتی ادعای انتظام بیشتر نظام زندگی هم از سوی برخی مطرح شده. اگه خاطرتون باشه، ما در بیان فواید و منافع رمز ارزها گفتیم یکی از خاصیت‌هایی که برای رمز ارز ذکر می‌کنند این است که در اختیار دولت‌ها و بانک مرکزی ها نیست که هر گونه بخواهند اون رو مدیریت کنند. بانک ها و دولت ها معمولا با اعمال سلیقه و دخالت در نظام پولی تا به حال مشکلات فراوانی رو ایجاد کردند. غیر شفاف بودن نظام پولی در بسیاری موارد مشکلات فراوانی را ایجاد کرده، در حالی که در رمز ارزها هم شفافیت حرف اول رو میزنه و هم اختیار اون به دست یک عده یا نهاد یا سازمان یا دولت خاص نیست که هر گونه بخواهد اون رو تدبیر بکند و باعث مثلا افت ارزش و از بین رفتن اعتبار اون بشه. این یک مدیریت جمعی داره، باید به تأیید همگان برسه کارهایی که داره انجام میشه. و میگن این میتواند در آینده جانشین نظام بانکداری کنونی بشه، نظام بانکداری که الان پر از اشکال و مفسده است. مهمترینش مسئله ربا، در حالی که برخی ادعا میکنن اگر رمز ارزها توسعه پیدا کنه این ممکنه تقلیل پیدا بکنه مشکلاتی که در نظام بانکی کشور وجود دارد. بله، بسیاری از متصدیان امور اقتصادی و بانکی بالاخره نگرانی جایگزین شدن این تکنولوژی جدید را به جای وضع فعلی دارن. این که دلیل نمیشه ما بگیم چون این نگرانی هست پس این نامشروعه. بسیاری از ابزارهایی که مورد استفاده بشر بوده و هست به مرور زمان منسوخ شده و وسایل جدید جای اونها قرار گرفته. همیشه هم در مقابل ورود تکنولوژی جدید مقاومت شده، برای اینکه این در این دوران گذر یا گذار خیلی ها شغلشون رو از دست میدن. از یک طرف با اون تکنولوژی جدید آشنا نیستن، از یک طرف اون وسائل و ابزارهایی که خودشون قبلا استفاده میکردن اینها منسوخ شده، طبیعتا مقاومت میکنن در برابر این تغییر. لذا مجموعا به نظر میرسه شبهه و اشکال دوم هم در مورد رمز ارزها که برخواسته یا برگرفته از یک عنوان ثانوی دیگره این هم وارد نیست. تا جلسه بعد که چند دقیقه دیگه است. الحمدلله رب العالمین.